قایق فرستادید، ناو فرستادید، دو تا رزمها فرستادید، بعدم هواپیماهاتون رفتن بمباران کردن که اینها رو هر شود از بین ببرند. بیهوده نبود که ده ها فیلمبردار نظامی و عکاس از صحنه های غرق ناوهای ببر و پلنگ فیلمبرداری می‌کردند. هر شود که اینا رو همه رو نوشته. ما زمانی بود که متاسفانه وقتی که 500 هر شود که سرباز ایرانی در دشت میشان، امروز بهش میگن دشت آزادگان، بر اثر تشنگی مردن، برای که تهران پر از قمقمه بود، پر از قمقمه های آلمانی بود که در تهران گذاشتن، انبارها پر از قمقمه های آلمانی بود که در انبارها نگهداری میشد، نمیدونم برای چه زمانی گذاشته بودن. بدن ناخدا سوم میلانیان در بهداری لشکر بر اثر جراحات وارده جان سپرد و به صف شهیدان ایران زمین پیوست. تمام افسران ناو پلنگ به جز ناوبان سوم و وهاب‌زادگان که در مرخصی بود شهید شدند. از ناویان و ناویان نیز بیش از چند تن باقی نماندند. هنگامی که فرمانده ناو انگلیسی چند روز بعد به دیدن بیمارستان آبادان می رود، از مهناوی، بیمارستان شرکت نفت در آبادان، از مهناوی رفیعی می پرسد به چه علت شما که مدتها با مسلسل و گاهی با دو توپ ناو خود قراول روی و نشانه گیری می کردید، چرا در مقابل شلیک توپهای ما جوابی ندادید؟ مهناوی رفیعی پاسخ داد از موقعی که تأسیسات نفتی بحرین به وسیله هواپیمای ایتالیایی بمباران شد، مأمور شدیم در آبادان مستقر شویم تا اگر احیاناً هواپیمای خارجی یعنی ایتالیایی و آلمانی به تأسیسات نفت آبادان حمله ور شوند، به نفع شرکت نفت انگلیس و ایران به دفاع برخیزیم و هیچ وقت تصور نمی کردیم که ارتش انگلستان به ایران حمله کند. این نادانی حکومت بود و ارتش بود که به اینا هشدار نمی داد. حمله شما به قدری ناگهانی و آتش هواپیما و توپخانه و مسلسل ها به قدری شدید بود که در همان وهله اول افسران و ملوانان ما کشته شدند یا از کار افتادند و مجالی برای شلیک متقابل ناو پلنگ نماند. حالا یک سری بزنیم به شمال ایران. اونجا چه خبر بود؟ هر شبت که ما اصلا نیروی دریایی نداشتیم شمال. چند تا ناوچه کوچک، بسیار کوچک، 300 تنی، 250 تنی از زمان دوران هر شبت حمله شوروی ها در سال 1299 در آنجا بود. ما اونجا نیروی دریایی حسابی نداشتیم. محمود اعتمادزاده بهازین در کتاب اثر دری سخنی نیروی دریایی شما را مسخره و بی‌ارزش تلقی می‌کنند. دولت روسیه هیچ زمان، چه در زمان تزار و چه در زمان رژیم شوروی، اجازه نمی‌داد ما نیروی دریایی داشته باشیم. ما طبق قرارداد گلستان و ترکمانچای از داشتن نیروی دریایی منع شده بودیم و موقعی که کشتی بخار یعنی کشتی آتشی اختراع شد در دهه های اول قرن 19 هم تو قرارداد ترکمانچای قید گردید که ایران حق داشتن کشتی آتشی ندارد. کشتی آتشی یعنی کشتی بخاری، برای اینکه کشتی بخاری خیلی سریع حرکت میکرد، توپخانه داشت و همین بود که در تمام قرن 19 هم سواحل ما واقعا بی‌دفاع بود. یه عده از این قبایل از شمال شرقی دریای عرشبت که خزر حمله می کردن، دریای کاسپی، یادتون باشه دریای کاسپی اسم جغرافی واقعی این دریاست و در تمام نقشه ها می نویسن کاسپیانسی، کاسپیانسی. بنابراین اینا حمله می کردن به سواحل مازندران، به سواحل گرگان، به سواحل گیلان و این ساحل نشینان، روستاهای ساحلی چه در مازندران چه در گیلان اتباع ایرانی رو میلو بودن، میبردن در ترکستان روس میفروختن توی بازار برده فروشی، زنان و مردان و بچه های ایرانی رو میفروختن. یک شخصی هست به نام آرمینیوس وامبری، این مجارستانیه، کتابی نوشته درویشی دروغین در خانات آسیای مرکزی. نوشته من دیدم که ایرانی ها رو می بردن در خانه گردن اینا رو توی زنجیر می بستن، عکسش هم هست، در خانه های اون قبایل وحشی گردنشون تو قلاده می کردن، در باران و در تابستان و در زمستان در برف اینا باید اونجا باشن. بعد یه نفر شرخر می اومد به ایران، می رفت در گرگان، می رفت رشت، می رفت ساری، می رفت مازندران و می گفت اسامی رو نیخون، آقا این زن در اونجاست، این مرد در اونجاست و باید پول بدی آزادش کنیم. و اینا پول می دادن، برای که دولت ایران نمی تونست، نه نیروی دریایی داشت نه قوای حسابی داشت. و جالبه که برای شما بگم این جزیره آشوراده یا آشوراده، این جزیره در اختیار ارتش روسیه بود از 1838 عرشبت تا 1917، یعنی 70 سال این در اختیار روسا بود و نیروی دریایی روسیه در دریای خزر همینطور در حال شناور بود. ما کشتی نداشتیم، ما هیچی نداشتیم. بنابراین این آقای اعتمادزاده که خیلی علاقه به شوروی داشت نوشته نیروی دریایی را مسخره بود، برای که نمیذاشتن کشتی که میخواد بیاد دریای خزر باید از کجا بگذره؟ از کانال دون ولگا بگذره بیاد وارد دریای خزر بشه بیاد به انزلی، از نمیدونم تهران که نمیشه کشتی برد، از خرمشهر که نمیشه کشتی را هم کرد برد به کنار دریا گذاشت. روسا اجازه نمیدادن. رضا شاه در 1316 یه سفارش میدن به یک کمپانی کشتی سازی هلند. خاندان پهلوی خیلی به کشتی های هلندی علاقه داشتن، کما که بعدن هم نفتکش ایران که شرکت خصوصی نفتکش ایران راه اندازی شد در 1335 به بعد، اولین کشتی ها رو از هلند ما خریدیم، نفتکش رضا شاه و محمد رضا شاه، 32500 تن هر کدوم بودن و اینا رو ما از هلندیا خریدیم، کشتی خصوصی بود که بعدها اینو تبدیل کردن به شرکت کشتیرانی نفتکش ایران و شرکت نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران اینا رو خرید. این کشتی‌ها که خصوصی بودن یه شرکتی بود به نام شرکت کشتیرانی آریا که بعد اینو دولت خرید و اینا شد جزو هر شبت نفتکش ایران. کشتی آریا البته بازرگانی بود، کشتی نفتکش ایران مال بنیاد پهلوی بود که دولت اینو خریداری کرد. بنابراین دولت ایران یا با تأسیسات کشتی سازی در انزلی احداث میکرد که پر هزینه بود، یا از دولت شوروی درخواست میکرد که اجازه بده کشتی های ما از ولگا رد بشن و بیان به انزلی، بیان به دریای خزر. گفتم کشتی شه سواری که رضا شاه خرید با چه اجازه‌ای، با چه خواهشی، تمنایی اجازه دادن که این کشتی از دریای بالتیک بیاد و از طریق کانال دون و ولگا برسه به دریای خزر. اینا خیلی با خواهش و تمنا به خاطر شخص شاه استالین اجازه داد. این ناو شه سوار رو که الان هم جزو شناورای نیروی دریایی و اسمش حمزه است، با خواهش و تمنا از رود ولگا آوردن به ایران. دولت شوروی هرگز موافقت نمی کرد که نیروی دریایی در دریای خزر باشه و این ناوهایی که ما در جنوب داشتیم اینا ناوهای ایتالیایی بود که همه از بین رفت. بعدا دولت انگلستان در سال 27 دو تا ناو کهنه، به قول مرحوم حسین تختی گفت دندانهای اینا تخت شده بود، یعنی از اون ناوهای مستعمل و کهنه رو به ایران بخشیدن به جای اون دو تا ناوی که غرق شده بود. اونم ماجرای چون نفت بود، ایران می‌خواست نفت خودشو ملی کنه، اینا خواستن از ایرانی‌ها استمالت کنن. دوستان عزیز، امیدوارم این نکات عبرت آموز و تنبؤ آمیز مورد توجه واقع بشه. این حوادث شهریور به ما آموزش میده، در نزدیک ماست، مردم ما نمیدونن، ما اینا رو باید بدونیم. خدا نگهدار شما، خدا نگهدار ایران.
وطن تا همیشه تو را می سرایم، تویی در وجودم، تویی در صدایم. در عشق جایی تو را عاشقانی است در بیقراری دماوند و الوند پروند با تو شکوفایی عشق و لبخند با تو دماوند و الوند پروند با تو شکوفایی عشق و لبخند با تو به آرش سپردی کمانداریت را حماس سرود است بیداریت را
به آرش سپردی کمانداریت را حماس سرود است بیداریت را
سفرازیم و ریم چنان عشق در احتزازیم و ریم به نام تو ما سفرازیم و ریم چنان عشق در احتزازیم و ریم تو را می سرایم تو را می ستایم توی در وجودم توی در صدایم
ای عشق ای ترنم نامت ترانه ها معشوق آشنای همه عاشقانه ها یک لحظه از نگاه تو کافی است تا دلم سودا کند دمی به همه جاودانه ها
تا وصال تو بیقرارم لحظه به لحظه در انتظارم خورشید رویت در شب من دمیده باران نم نم از قدمت رسیده تو آمدی تا به دل مرده من جان برسم میان سرمای خزان فصل بهاران برسم تا به سال تو بیقرارم لحظه به لحظه در انتظارم بیا که حسرت برود دوباره ز دنیای من ستاره من شبی و به تابی به شبهای من اگرچه دل کندی و نماندی کنارم ولی دقیقه ها بوی تو را گرفت از نفس های من وصال تو بیقرارم، لحظه به لحظه در انتظارم. ای مسافر همراه من باش، لحظه های زیبای من باش، تا به مهر تو دل بسپارم. ای که چون ماهی در شب تارم، جز تو عشقی در سینه ندارم. ای که چون ماهی در شب تارم، جز تو عشقی در سینه ندارم. تو آمدی تا به دل مرده من جان برسم، میان سرمای خزان فصل بهاران برسم. تا به سال تو بیقرارم، لحظه به لحظه در انتظارم.
خوشم به بند تو صیدت رها ز دام مکن، رهین لطف کمند تو هم رها مکن. مجال عیش به قدر دمی و بازدمی است، به غیر عشق از این فرصت اغتنام مکن.
Thank you.
بدانیم که تا ناگه زهن دیگر نمانیم. غرز ها تیر دارد دوست بیرا غرز ها چرا از دل نرانیم. چو بر خاکم بخواهی بوسه دادن رخم را بوسه ده اکنون همانیم. سر بگیری جهان خاک را در سر بگیری. بیا تا بهار عشق باشی نسیم از مشک و از عنبر بگیری. نسیم از مشک و از عنبر بگیری.
ساعت 12:52 است. ممنونیم از اینکه بسیار با حوصله و با علاقه، البته امیدواریم، در کنار ما هستید و برنامه‌های خودتون رو پیگیری می‌کنید. لطفاً 30900 شماره پیام کوتاه رادیو ایران رو فراموش نکنید. فصل پاییزیم، اونم ماه مهر. آرزوی بهترین ها رو برای شما عزیزان هموطن خودمون داریم. چقدر شاعر خوب و زیبا از این آرزو صحبت کرده: پاییز زیبا و عروس فصل هاست، برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاست، خشخش برگ و نسیم باد را بی انتهاست، هرچه خواهی آرزو کن، فصل فصل قصه هاست. پاییزتون خوش باشه و پر از خاطره. 12:55 است. بشنویم سفر در زمان رو.
سلام آقای بهیر.
سلام خانم، حال شما خوبی؟ خسته نباشین شما. متشکرم. بفرمایید بشینید خانم.
متشکرم.
عرض به حضور شما که من خواستم تشریف بیارین اینجا، یه برنامه مستند به گروه ما دادن، گروه جامعه،
دوست.
که فکر کنم جز علایق شما هم باشه، براتون هم جالب باشه. دومین جمعه مهر ماه اگه تو تقویم نگاه کنین چه روزیه؟
مراسم قالی شویان مشهد اردهان.
الان مأموریتی که به گروه ما داده شده اینه که یه مستند بسازیم راجع به مراسم قالی‌شویان، این اتفاق و این واقعه. ان
شاءالله باشه چشم. پس من برم یه سری اطلاعات پیدا بکنم،
اطلاعاتتون رو جمع‌آوری کنیم، بیاین اینجا با هم دیگه بررسیشون کنیم. منم یه فایلایی دارم که فکر کنم میتونه بهتون کمک بکنه.
چه خوب، باشه، دستتون درد نکنه.
خواهش می‌کنم، موفق باشین. به من اطلاع بدین راننده کارو.
حتما.
خداحافظ.
مدیر گروه جامعه رادیو ایران به من گفتن که باید درباره آیین سنتی مذهبی قالی‌شویان فینه‌کاشان یه مستند تهیه کنم. حالا میخوام برم یکم تحقیق کنم راجع به این مستند و اگر بشه یه سفر کوتاهی در زمان داشته باشیم و برگردیم به سالهای دور و ببینیم چه اتفاقی افتاده که یه همچین مراسمی شکل گرفته و از کجا میاد این رسم. بذارید من یه جستجو بکنم. تو اینترنت نوشته که این آیین سنتی مذهبی همه ساله توی دومین جمعه مهر ماه توی مشهد اردهال برگزار میشه. این تنها آیین مذهبی اسلامیه که به تقویم خورشیدی مربوط میشه. توی این مراسم شرکت کننده ها در حالی که چوب هایی رو در دست دارن، قالی رو به نماد شستن خون علی ابن محمد باقر در چشمه میشویند. چقدر جالب، این مراسم توی فهرست میراث معنوی کشور هم ثبت شده، توی فهرست میراث فرهنگی معنوی یونسکو هم ثبت شده. چقدر جالب، اطلاعات خوبی هست. با یه جستجوی ساده توی اینترنت میشد کلی اطلاعات پیدا کرد. شاید بد نباشه به یکی از همکاران گزارشگر رادیو ایران توی کاشان یه زنگ بزنم، خانم زلفی، شاید بتونن کمکم کنن، یه ذره اطلاعات بیشتری داشته باشن و بتونن اطلاعات بیشتری بهم بدن. اجازه بدید من تماس بگیرم ببینیم که چه اطلاعاتی داره. سلام خانم زلفی.
سلام، خوبین؟
احوالتون؟
متشکرم، ممنونم. شما خوبین؟
قربان شما، متشکرم، سلامت باشین.
سلامت باشین
خانم زلفی جان. من یه مستندی رو باید آماده کنم برای قالی‌شویان که تو مشهد اردهال برگزار میشه. بعد زنگ زدم یه کمک ازتون بگیرم. فکر میکنم که حالا
مثلا مثل که اصلا نیومدین تا حالا مراسم قالی‌شویانو.
نه نیومدم، اتفاقا برای همین میخواستم ازتون بپرسم یکم اطلاعات راجبش بهم میدین.
بله، خواهش میکنم. ببینید، این مراسم سنتی مذهبی قالی‌شویان حتی به ثبت در واقع فهرست یونسکو هم رسیده و گفته میشه که این به شکلی که در دومین جمعه مهر ماه هر سال این مراسم برگزار میشه داخل خود مشهد اردهال. و این جمعه که در واقع براتون گفتن فینی ها اولویت دارن، جزء کسایی هستن که اونها چوب به دست نظم میکنن، میرن اون مراسم رو اجرا میکنن و شکل نمادین شهادت سلطان علی ابن امام محمد باقره این مراسم.
ولی این مراسم، این چوبایی که دستشون میگیرن، من الان توی یه مستند تلویزیونی دیدم یه تعداد زیادی آدم توی محوطه باز چوب دستشونه و این چوبا رو حرکت میدن و یه چیزی میگن. چیه جریانش؟
آره، ببین، وقتی امامزاده به شهادت میرسه بدن مطهر امامزاده رو داخل یه فرشی میپیچن و اونو هدایت میکنن با همون لبیک گفتن و همچنین گفتن یا حسین یا حسین، اینو میرسونن به